بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله. نقش مهم علماء اسلام در این که توی دوره جدیدی که اسلام دوباره احیا شده، مسلمین دوباره دارن عزت پیدا میکنن، تو سری خوری داره تمام میشه دورش، به پا خواستن. شما هم حزب الله رو در جنوب لبنان دیدید، هم حماس رو دیدید در غزه. این یعنی بیداری مسلمی. اونجا که خون شیعه حزب الله و سنی حماس، خون مجاهدین جهان اسلام با هم مخلوط شد تو یک صف، در کنار هم جنگیدن. اینه اون چیزی که اینا ازش میترسن. اینه اون اتفاقی که در درگیری های لبنان و فلسطین، لبنان و صهیونیست ها و قضیه غزه افتاد، دقیقا همون چیزی بود که اینا 100 سال دارن برنامه میزنن. این اتفاق نیفته، این اتفاق نیفته. و این خیلی نکته مهم نیست، باید پاسداری ازش کرد، باید گسترشش داد. اینا از دست اسلام عصبانی هن. این حمله هایی که به پیامبر اکرم میکنن، کاریکاتور میکشن تو روزنامه ها، از جریان های سکولار و از دیدین که این کارا رو میکنن به اسم آزادی بیان و روشن فکری تا پاپ. یک اتفاقی داره میفته برادران، مسیر تاریخ عوض شده، اسلام داره دوران عزتش دوباره میرسه. تو این لحظه اینا خب توطئه ها و برنامه هایی دارن که باید در این قضیه همه حساس باشن و به خصوص مسئولیت علما در این باب. بنده خودم چون طلبه ام، اینجا توی گرده طلبگی به خودم جسارت میدم این صحبت ها رو بکنم. روایتی که از نبی اکرم نقل شده که ایشون فرمودن که دو گروه، دو صنف در امت من هستن، اگر اینها صالح باشن امت صالح میشه، اگر اینها فاسد باشن امت فاسد میشه، اگر اینا عاقل باشن امت عاقله، اگر اینا جاهل باشن امت جاهله. یکی فرمودن الامراء، یکی هم فرمودن العلماء. فرمودن این دو گروه، یکی حکومتی ها، حاکمان جهان اسلام، یکی علماء اسلام، اگر اینها عالم باشن، شعور اجتماعی دین سیاسی داشته باشن، تقوا داشته باشن، جامعه هم با تقوا بار میاد، عالم خواهد شد، پیشرفت خواهد کرد. اگر اینا راکت باشن، اینا درست فکر نکنن، اینا درست حرف نزنن با مردم، اینا درست تصمیم نگیرن، جامعه سقوط خواهد کرد. انحطاط علما انحطاط جامعه است. ارتقاء علما ارتقاء جامعه است. امام رحمت الله علیه یه وقتی تو صحبتش میگفت مردم هر شهری و هر جامعه‌ای رو که ببینی میتونی بفهمی علماش چجوره. نمیدونم یادتونی نه، امام یکی دو باری تو صحبتش گفت تو جمع علما و فضلا و طلاب پیش ایشون رفته بودن، ایشون گفتش که هر مردم هر جامعه ای اگر بدن بدونین علماشون بدن، اگر مردم خوبن بدونین علما خوبن. علما هر جامعه رو از روی مردمش میشه شناخت، چون او علما یا درست با مردم ارتباط برقرار نکردن، کلمه حق رو به اونا نگفتن، یا خودشون هم اهلش نبودن و مردم الگو برداشتن از روی اونا. حالا این استدلالاش در روایات ما هست. لذا باز به طور خاص میخوام عرض کنم نقش علما، حالا بنده که یک کلمه کوچیکی هم، ولی نقش علما رو داریم میگیم. بزرگان همه از همه فرق و مذاهب اسلامی در این باب بسیار حساس. من چند تا نکته میخوام عرض کنم در رابطه با این مسئله مذاهب و اینها. ببینید، یکی از چیزهایی که باید تا میتونیم در کل جهان اسلام این رو بگیم، دو تا معنا از علوی و غیر علوی یا شیعه و سنی مثلا، دو تا معنا با هم مخلوط شده. این دو تا رو باید از هم تفکیک کرد، قاطی نباید بشه. ما یک بحث شیعه و سنی داریم، یا حالا سنی هم انواع مذاهب و فرقه ها. شما میدونید در همون قرن دوم سوم هجری، خب مذاهب هم شیعه هم اهل سنت زیاد شد، انشعابات و اینا. شیعه که اساسا دو انشعاب بزرگ درش پیش آمد، یکی بعد از امام سجاد علیه السلام که امامی ها با امام باقر بودن، شیعیان زیدی هم با جناب زید شهید بزرگ اهل بیت، یک انشعاب اونجا شد. یک انشعاب بزرگم بعد از امام باقر علیه السلام، امام صادق، انشعابات ریزتری هم بود بین اهل سنت. همینطور حدود 120 مذهب اهل سنت حداقل به وجود آمده، یعنی بیش از 120 مذهب اهل سنت به لحاظ فقهی در تاریخ ثبت شد که اینا در زمان دیگه خلفای عباسی در قرن پنجم گفتن که اینا داره خیلی زیاد میشه و ممکنه باعث اصلا تغییر چیز بشه و نشه جمعش کرد، که اونجا دیگه تقریبا همه مذاهب ممنوع اعلام شد از طرف حکومت به جز چهار مذهب، و همین چهار مذهب هم ائمه هر چهار مذهب غیر از مسئله شیعه سنی به این معنایی که میگم تو معنای دوم شیعه و سنی، مسئله علوی و اموی، هر چهار نفر به خصوص جناب شافعی و جناب ابو حنیفه تو اون صفبندی دوم، که حالا میگم اون صفبندی، صفبندی دعوای عدل و ظلم و مسئله سیاست و حکومت بود و عدالت خواهی و اینا بود، اونجا در صفشون در برابر صف بنی امیه و بنی عباس بود، هم جناب شافعی، هم جناب ابو حنیفه، هم جناب مالک. حالا راجب حتی خود جناب احمد حنبل هم هست نکاتی که حتما میدونید، حالا من بعضیش هم اینجا عرض میکنم. یک اتفاقی که نباید بگذاریم بیفته، این دو تا صف بندی نباید قاطی بشیم. ما یک بحث داریم به تحت عنوان اختلاف نظر تاریخی فقهی کلامی بین اهل سنت و شیعه، و داخل شیعه هم اختلافاتی بوده، داخل سنی هم اختلافاتی بوده. این یه بحثی که عرض کردم، این بحث طلبگی و علمی است، بحث خانوادگی است، مثل اعضای یک خانواده که اختلاف نظر ممکنه سر مسائل داشته باشن. اینجا باید به روش علمی بین علما با اخلاق، با ادبیات استناد عقلی شرعی کتاب سنت مستمر بحث بشه. هیچ تن احتیاجی به هیچ تنش و اینا هم نیست، نه ادبیات تکفیری و نه هیچ. اینکه در صدر اسلام چه اتفاقی افتاد، بعد از رسول الله چه شد، چه باید میشد، چه نباید میشد، چه شد، این یه بحثه. اینا باید بحثای علمی و تاریخی، به نظر من این بحثا هیچ ضرری نداره به شرطی که دو تا شرط رعایت بشه. اما یه بحث دیگه هست که امروز چه باید کرد، امروز چه باید گفت، چه نباید گفت، چه نباید کرد، چه باید کرد، چگونه باید راجع به مسائل حرف زد و بحث کرد. اینم یه مسئله بسیار مهم دیگریه. یک صفبندی داره، یک اختلاف نظر اونه که اون صفبندی نیست، اون صفبندی نیست، اون بحث علمیه. اما یک بحث دیگه داریم که من بیشتر میخوام به این توجه بدم، اختلاف نظری که بر سر مسئله اجراء دین در جامعه و عدالت و اسلامی کردن جامعه پیش آمد. در این صفبندی، در این صفبندی دوم، بزرگان برادران اهل سنت از جناب شافعی، جناب ابو حنیفه و دیگران، اینا همه صفشون در صف در کنار اهل بیت بود، تو صف علوی قرار داشتن، نه تو صف اموی و عباسی. این مسئله بسیار مهمه. اینکه جناب ابو حنیفه در زمان بنی امیه فتوا میده به نفع جنبش زید بن علی و اعلام میکنه هر کس در رکاب زید، فرزند امام سجاد علیه السلام، نوه امام حسین سلام الله علیه، هر کس در رکاب جناب زید کشته شود پاداش شهدای بدر و احد رو داره. این فتوای جناب ابو حنیفه است. یک کس اینجا شهید بشه پاداش 50 شهید رو داره. در برابر کی؟ در برابر بنی امیه. اینجا دیگه ابو حنیفه این بحث کلامی و فقهی اونا جدا، اینجا تو این مبحث تو صف اهل بیت قرار داره ابو حنیفه. ابو حنیفه در دوران اموی ها افتاد به زندان به خاطر دفاع از زید. در دوران بنی عباس هم باز با بنی عباس درگیر شد در دفاع از محمد نفس زکیه، باز از علوی ها. در هر دو دوران میگفت حکومت حق بنی امیه و بنی عباس نیست، حکومت حق اهل بیت و علوی هاست. حالا من ایشونو شروع کردم تا برسیم به جناب شافعی، که امام شافعی که اساسا دیگه احتیاجی به بحث شما بهتر از من میدونید. جناب شافعی که اساسا تو این صفبندی دوم دارم عرض میکنم. من یه جا توی پاکستان جلسه داشتیم با علما بزرگان شیعه و سنی، گفتم از نظر تاریخ طبق منابع خود برادران اهل سنت و شیعه به لحاظ تاریخی، جناب شافعی و جناب ابو حنیفه هر دو به لحاظ سیاسی شیعه بودن. توی جبهه بندی سیاسی علوی بودن. شیعه به منظورم یعنی علوی، یعنی در برابر اموی ها و عباسی ها ایستادن در دفاع از اهل بیت. خب شما بهتر میدونید جناب شافعی اصلا جزء مجاهدین زیدی در یمن بود. اصلا ایشون چرا بازداشت شد؟ جناب شافعی رو چرا از یمن بازداشت کردن آوردن به بغداد که زمان هارون، زمان خلیفه عباسی، ایشون تا پای چوبه اعدام رفت؟ چرا؟ این اون صفبندی دوم است. صفبندی دوم غیر از اون بحث اختلاف نظر علمی در بحث فقه و کلامه، این صفبندی دوم همونه که امام میگه اسلام آمریکایی و اسلام ناب. ما تو صف اسلام آمریکایی هم شیعه داریم هم سنی، تو صف سپاه اسلام جهادی، اسلام مجاهد، اسلامی که دنبال تجدید حیات اسلام و مسلمینه، هم شیعه داریم هم سنی. الان مجاهد فلسطینی سنی حماس و مجاهد شیعه حزب الله، اینا تو یه صفن. در برابر اینا آدمایی داریم و داشتیم که تو صف دشمن قرار میگیرن، در کنار دشمن قرار میگیرن، ولو جاهل، اونا هم چه شیعه چه سنی. ما مثالاش دیدیم سر همین قضیه، یکی از علماء وهابی در پاکستان موقعی که اسرائیل با حزب الله داشت میجنگید دو سال پیش، جنگ 33 روزه، هم اونجا ای گفت این حرف رو گفته بود، این عبارت شو من یادداشت کردم، گفته بود که با هندوها، با بت پرستا ما مشکلی نداریم، با آمریکا و انگلیس هم باید بسازیم، اینا بالاخره قدرت‌های حاکم بر دنیا هستن، ولی شیعه رو هر جا دیدیم بکشیم. این فتوا داد این آدم در پاکستان، گفت اشداء علی المؤمنین رحماء علی الکفار، اشداء بینهم، نسبت به کفار اما اهل رحمت و محبت و خضوع و تواضع. درست در همون لحظه که حزب الله داشت، بچهای حزب الله، مجاهدین حزب الله داشتن با صهیونیست ها و یهود میجنگیدن در جنوب لبنان، و مقاومت جانانه ای که اولین بار بود که اسرائیل شکست خورد در تاریخش، مفتی سعودی فتوا داد که چون میدیدن تمام مسلمین شیعه و سنی دارن حمایت میکنن از حزب الله، که میگن پرچم اسلام رو برده بالا در برابر کفر، همه دارن حمایت میکنن. علماء اهل سنت در مصر، رهبر اخوان المسلمین رسما اعلام کرد اگر حکومت مصر مانع ما نشه، ما 10,000 نیرو، 10,000 نیروی مجاهد مصری اهل سنت، نیروهای اخوان، همین الان میرن در کنار شیعیان حزب الله، در کنار اونها میجنگیم که خون ما با اونها مخلوط شه. حکومت مصر آمد اینا رو بازداشت کرد، چون که اینا رو قلقم کرد. حالا این خیلی جالبه، حاکم این مبارک و شاه اردن و شاه مصر و اینا که اصلا اینا مذهبی نیستن، اصلا اینا سکولارن، هم دین ندارن اینا، اینا آمدن برای سرکوب مسلمین. اینا رو غرب گذاشت، مبارک رو، اون رو گذاشت در مصر و اردن و اینا رو گذاشتن تا اینا مجاهدین اهل سنت رو در مصر و اردن و خاورمیانه سرکوب کنن، و اونا رو دارن میگیرن، همش اونا رو بردن، همش اخوانی ها و اینا رو دارن میزنن. بحث شیعه سنی نبود اصلا. یه مرتبه تا دعوای حزب الله شد با اینا، این آقا یه مرتبه مذهبی شد، آمد گفت خطر شیعه وجود داره، شیعه داره همه جا رو میگیره، همه سنی ها دارن شیعه میشن. تو اصلا تو سنی هستی؟ تو اصلا مسلمی؟ تو مسلمی؟ تو از کی تا حالا دغدغه دین داشتی که چه برسه به که دغدغه مذهب داشته باشی؟ تو که تمام مسلمین اهل سنت رو در مصر همه رو تو زندان ها داری میکشی و شکنجه میکنی، کدوم اسلام؟ یه مرتبه شد یه آقا مسلمان و سخنگوی اهل سنت. شاه اردن که اصلا نه دین داره، نه اهل نمازن، نه اینا، هیچی ندارن اینا، اهل همه جور فسق و فحشا اینا، اصلا اینا رو از کوچیکی غرب بزرگ میکنه تا بعدن شاهشون بکنه. یه مرتبه گفت خطر هلال شیعی، هلال شیعی، همه یار شیعه دارن میگیرن. یه مرتبه همه شدن سنی. شما کجا سنی بودین؟ شما که اصلا مسلم نبودین، شما که لایک بودین، شما که عوامل غربین، شما که سنی ها رو تو زندان هاتون دارین قتل عام میکنین، شما که مجاهدین اهل سنت رو تو زندان هاتون دارین شکنجه میکنین و میکشین، کدوم سنی؟ نواب صفوی وقتی رفت مصر، رهبر اخوان، اونها ملاقاتی داشت با حسن البنا و اینا، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، اونجا حسن البنا به ایشون میگه که، به شهید نواب میگه که آقا شما یه تذکری بدید بعضی از این جوانان شیعه در مصر، اینها گرفتار این جریانای لائیک شدن، میرن توی حزبای لائیک و سکولار توی مصر و اینا، حواسشون نیست که اینا چی هم. نواب اونجا، نواب صفوی اعلام میکنه هر کس شیعه امامیه است، شیعه جعفر ابن محمده، واجب شرعی است که امروز بره در اخوان المسلمین، در اخوان مصر، در کنار این برادرها باشه، چون امروز خط اسلام در مصر اینا هست. این همین کاری که رهبران اخوان تو همین جنگ چیز کردن. حالا اینا اونجا یه مرتبه شیعه شد. مفتی سعودی که اینا با پول دلار نفت و با پول آمریکا دارن پول میگیرن و فتوا میدن، تو اون شرایط یادش رفت از یهود و کفر و اینا، فتوا داد که چیه همه جا مسلمونا اهل سنت، جوونا همه جا شیعه و سنی دارن حمایت میکنن از حزب الله. اینا شیعه هن، اینا رافضی هن، اینا اصلا دین ندارن، محدود الدم هن. یعنی فتوا داد برای دفاع از یهود و دفاع از صهیونیسم، به خاطر که حزب الله داره با اینا میجنگه، چون شیعه است. خب حالا ایک تمام شد، دو ماه پیش در غزه اینا که سنی بودن، چرا از اینا حمایت نکردید؟ مشکل شما شیعه و سنی نیست، شما بیمارید، شما خائنین. تو غزه که مگه شیعه بود میجنگید؟ تو غزه که زن و بچه اهل سنت بودن داشتن کشته میشدن. خب رهبری فتوا دادن، رهبری فتوا داد که هر کس در دفاع از زن و کودکان غزه کشته بشه شهیده، مثل شهدای بدر و احد. دفاع از زنان و کودکان اهل سنت در غزه واجب شرعی است، هر کس هر جور میتونه با دفاع کنه. چرا اونجا خفه شدین؟ میگن که بل نه، این سنیای غزه هم همچی سنی سنی نیستن، ما مردن و قتل عام شدن مهم نیست. غزه، غزه شهر جناب شافعی، حالا خود جناب امام شافعی هم اهل غزه است، فلسطینیه. چرا تو غزه سکوت کردین؟ چرا تو غزه فتوا دادین؟ ببینین آقا نخست وزیر اسرائیل، شما دیدین وسط جنگ 22 روزه با حماس، دو بار تو سخنانش اعلام کرد، حاکمان اسرائیل، گفت از کش حکومت‌های عربی، حکومت‌های به اصطلاح که ظاهراً میگن سنیان و دروغ میگن، نه اصلا لائیکن، دین ندارن، گفت حکومت‌های عربی به ما دو بار پیغام دادن، گفتن آقا این جنگو تمام نکن تا نفر آخر اینا رو که در غزه مقاومت میکنن، تا نفر آخر اینا رو بزنید. شنیدید تو اخبار رو؟ دو بار در طول جنگ رسما نخست وزیر اسرائیل رو اعلام کرد که همین حکومت ها به ما پیغام دادن آقا بزن که داری خوب میزنی، ما هم هوات داریم، بزن نه ریشه حماس و ریشه این مجاهدین اونجا رو بکن. اینا بحث شیعه و سنی بهانه است، صحبت اسلام، اسلام سیاسی مجاهد بیداری که مجاهدان بزرگ سنی و شیعه در کنار هم در جهان اسلام بیدار شدن، دارن حرکت میکنن. یه اسلام باید کوبیده بشه، یه اسلام باید کوبیده بشه. یه مش نادان هم البته پیدا میشن، همونطور که عرض کردم اون فتوا میده، اون فتوا داد اونجا که حزب الله شیعه هم بذار بکشنشون. سر همین قضیه غزه یک شخص نادانی به من دید، گفتش که آقا چرا این چجور حکومت جمهوری اسلامیه که شما مردم آمدن، محبین امام حسین آمدن قمه بزنن، پلیس جمهوری اسلامی ریخ اینا رو زد و آنها و حرفه که اون میزد. گفتم الان من که اینو نمیدونم که شما چی میگی و راست و دروغ، شما نمیدونم روش برخورده که حالا جلوی به اصطلاح جریان‌های انحرافی رو بگیرنم باید بگیرن، اما روش خشن و اینا رو منم موافق نیستم، منم موافق نیستم. اما همین آدم به من گفت شما چطور اینجا با کسی که برای امام حسین قمه میزنه جمهوری اسلامی باش برخورد میکنه، بعد اونجا در غزه فتوا میدین و میرین دفاع میکنین از غزه، غزه که همه سنی هن، چه ربطی به ما داره؟ اینم از این ور این عبارت به بنده آقا اونا سنی هن به ما چه مربوطه؟ سنی هن مثل یهوده، سنی و یهود بذار همگیار بکشن، به ما چه؟ ببینید اینم ای آدم نادان جاهلی، این نمیفهمه. بهش گفتم تو نمیفهمی مرز اسلام و کفر رو، تو نمیفهمی که دو تا مرز باید پررنگ بشه در جهان اسلام، یک مرز باید کمرنگ بشه. کمرنگ بشه یعنی ادبیاتش تغییر، اون مرز خشن نباشه، تکفیری نباشه، مرز بحثای علمیست که عرض کردم آقا در تاریخ چی گذشت، آقا پیامبر چی گفت. بسیاری از روایاتی هم که ما به شیعه بهش تکیه میکنه در منابع معتبر اصلی اهل سنت هست، راجب حالا معناش مثلا اون میگه آقا در هر دو قبول دارن، در قدیر پیامبر رو گفت، اون میگه آقا مراد پیامبر حکومت هم بود، یکی میگه که نه فقط محبت بود. خیلی خوب، اینا جای بحث طلبگی است. این مرز نباید پررنگ و خشن بشه، اما دو تا مرز به نظر من باید پررنگ بشه. یک، مرز بین اسلام و کفر. یه جوری نشه که ما بشیم اشداء بین خودمون و رحماء با دشمن، ذلیل در برابر دشمن. همیشه اونا با استفاده از خود مسلمین بر مسلمین مسلط شدن. مرز بین اسلام و کفر، بین عدل و ظلم، بین انقلاب و استکبار در جهان اسلام باید تا میتونه پررنگ بشه. مسلمین سلیم النفس شیعه و سنی با جریان خود اهل بیت سلام الله علیهم قلات شیعه رو تکفیر کرد. اولین کسانی که قلات شیعه رو تکفیر کردن خود اهل بیت بود. مرز بین شیعه و قلات باید پررنگ بشه. ما افراطی‌گری و قلوب رو قبول نداریم. یکی هم مرز بین سنی و وهابی باید پررنگ بشه. وهابی هم که میگم منظورم همه کسانی که منتسب به وهابیتن، چون بسیاریشون هم در جریان مسائل نیستن. اون خط توطئه‌ای که انگلستان و غرب در جزیره العرب درست کرد، همزمان با اینکه بهائیت رو در ایران راه انداختن بین شیعه، وهابیت رو بین اهل سنت اونجا تقویت کردن. و شما میدونید امپراتوری سنی حنفی عثمانی که داشت در اروپا پیش میرفت و کفار رو در هم کوبیده بود تا قلب اروپا رو گرفته بود، از پشت چجوری خنجر خورد؟ چجوری خنجر خورد؟ از دست همین حجاز. علمای رو انگلیس ها پول دادن، گفتن فتوا بدین. فتوا دادن ترک ها کافرن، ترک های سنی حنفی کافرن. چرا کافرن؟ چون دارن با انگلیس ها و غرب و اروپا دارن می جنگن، کافرن. اما خود غربی ها کافر نیستن، چون همزمان افسران انگلیسی تو جزیره العرب بودن، تو جزیره العرب بودن، داشتن با اینا همکاری میکردن، ارتش میآوردن، سلاح میآوردن، هواپیما میدادن، مسلسل میدادن به اینا، میگفتن آقا به اسم جنگ عرب و ترک اعراب اهل سنت رو در جزیره العرب انداختن به جان ترک‌های سنی حنفی که داشتن در قلب اروپا جلو می‌رفتن، از پشت ضربه زدن. اصلا این ضربه سنگینی که از این طرف خورد امپراتوری عثمانی رو تقریبا کمرش رو شکست و همین باعث شد فلسطین افتاد دست انگلیس و بعدم افتاد دست صهیونیست و یهود. شیعه باید در برابر قلات شیعه حساس بشه. نگیم حالا بذار بگن آقا هر چی می‌خواد بگه، بالاخره شیعه است، بالاخره شیعه. نخیر، باید جلوش وایستی، چون اهل بیت جلوش وایستادن. من عرض کردم به دوستان، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در دوران خلافتش، من تنها موردی که بنده دیدم که مرتد رو کشته حکم اعدامش رو داده، علی اللهی ها بوده. که یه وقتیشون داشتن میرفتن توی مسیر، دیدن یک کسی پشت دارن یک جمع اصلا، هی به علی میگن انت انت. امیرالمومنین گفت خدا مرگتون بده، من چی؟ گفتن انتر رب. اونجا داره که امیرالمومنین از اسب آمدن پایین، به سجده رفتن، استغفار کردن، گفتن خدایا من از اینها بیزارم. بعد فرمودن توبه کنید، توبه نکردن، فرمود شما محل حکمتون اعدامه. اعدامشون کرد. یکی آمد گفت که آقا اینا که عاشق شما بودن چرا باشید اونجوری برخورد کردی؟ حضرت فرمودن که اگر من در برابر اینا سکوت میکردم این خیانت به اسلام بود، همون بلایی که مسیحی ها سر مسیح آوردن که گفتن مسیح پسر خدا، خدا به شکل مسیح آمده، فردا میگفتن علی خداست که آمده به زمین. اولین برخورد با این جریان خود علی کرد و اهل بیت کردن. شما ببینید ما تکفیر داریم از امام صادق علیه قلات شیعه، از امام جواد داریم، از امام عسکری داریم، از امام باقر داریم سلام الله علیه مجمعین، از همه اینا داریم. از اون طرف هم جریان هایی که یه مرتبه کسایی که اصلا تو اهل سنت نبودن، اینا اصلا تازه سر کلهشون پیدا شد با توطئه غربی، یه مرتبه اینا بشن سخنگوی اهل سنت در دنیا. و این خیلی عجیبه که اصلا اولین باری که اینا آمدن خود علماء اهل سنت اینا رو تکفیر کردن. شما بهتر از من میدونید، هم ابن تیمیه، حالا من نمیخوام بگم ابن تیمیه همه، ابن تیمیه هم حرفای درست هم داره حرفای غلط هم داره، ولی همین ابن تیمیه وقتی که آمد علماء حنبلی و علماء مالکی و علماء شافعی هر سه تکفیرش کردن، گفتن شما حرفات خلاف اسلامه، و این بخش از حرفات، من نمیخوام بگم همه، هیچ کس همه حرفاش باطل نیست، حرف حق هم داره حرف باطل هم داره. گفتن این حرفات خلافه. اصلا ابن تیمیه چند بار افتاد زندان؟ به فتوای کی افتاد؟ به حکم کی افتاد؟ به حکم قضات اهل سنت، قاضی حنبلی، قاضی حنفی، قاضی شافعی. محمد بن عبدالوهاب وقتی که ظهور کرد در جزیره العرب، علماء حنبلی خود منطقه جزیره العرب تکفیرش کردن. اولین جوابی علیهش رو برادر خودش نوشت، جوری تکفیرش کردن، گفتن تو اصلا اسلام من در آوردی میشه که اصلا بدی شده رفت. البته همه حرفای حق هم دارن، حرفای حقشون محترم، هر کسی میخواد باشه، حرف باطلش اما باید در برابرش حساس بود. این دوتا مرز باید پررنگ بشه، مرز اسلام، اسلام عدالت خواه آزادی بخش با اسلام به تعبیر امام آمریکایی، اون هم باید پررنگ بشه. اما بحث کلامی و فقهی و اختلاف نظرها او بایستی هرچه مؤدبانه تر و دوستانه تر بشه. من به شما اینو که عرض بکنم، چون خیلی مهمه، ادعا کردم که این دوتا اختلاف قاطی نشه. اونی که بحث اختلاف نظر فقهی کلامی تاریخی شیعه و سنی است، او بحث علمیه به کنار، اما این صف عدل و ظلم، اسلام و کفر، اونی که حسین ابن علی تو کربلا به خاطر او شهید شد، همون دقیقا همون چیزیه که این همون مشکلات، همون مفاسد، همون مسائل بود که باعث شد بعدن شافعی، امام شافعی در برابر بنی امیه ایستاد. جناب شافعی رو از یمن جزء در بین مجاهدین علوی زیدی بازداشتش کردن، با زنجیر آوردنش به عراق، حکم اعدام اینا رو دادن. توی تاریخ نقل شده، در منابع مختلف نقل شده که اگر فضل ابن ربیع اونجا وساطت میکنه تو دستگاه هارون، که جناب شافعی اعدام نشه، تا مرز، تا پای چوبه دار بردنش، جزء همین شیعیان زیدی، شیعیان علوی. ببینید اون صفی که میگم اینه. چرا، چه اتفاقی افتاده بود؟ من چند تاش عرض بکنم، اینا که عرض میکنم همه از منابع برادران اهل سنته.